کردن همراه هستی، همچنین میثم کریمی کارشناس فرهنگی هم همراه ما هست. خب جناب کارگر، حالا بحث رو با شما پیش بگیریم. من ارجاع میدم به رخداد و رویدادی که جناب کریمی هم بهش اشاره داشت. بعد از 7 سال بار دیگر احیای جشنواره منطقه‌ای، فصلی برای حضور آثار برگزیده جشنواره استانی و گلچین کردن بهترین ها برای حضور در جشنواره بزرگ تئاتر فجر. نخست، غیبت 7 سالی این رخداد از دید شما چه ضربه ای به جشنواره زد، اگر معتقدید که اصلا ضربه ای زده؟ دوم، احیای این رخداد یعنی برگزاری جشنواره منطقه‌ای چه کمکی کرد و تا چه حد فکر میکنید که میتواند بازتاب دهنده تلاش هنرمندان تئاتر کشورمون نه فقط پایتخت باشه؟
خدمتتون عرض کنم که من خب قبلا توی جشنواره منطقه‌ای حضور داشتم،
بله،
به عنوان دستیار کارگردان، و خیلی برام جشنواره مهمی بود، چون وقتی که به حال چند دوره ما شرکت کردیم جشنواره استانی، و جشنواره استانی قالبش مشخصه، هم‌استانیات مشخصن، فرم تفکر سازنده ها و خالق ها مشخصه، بعد میای تو جشنواره منطقه‌ای، اونم تو حالا اون سن و سالی که به هر حال ما سنمون کمتر بود و خیلی اشتیاق داشتیم برای رسیدن به جشنواره فجر، خیلی تجربه خوبی بود و بسیار برای خودم حس و حال خوبی داشت، خیلی انگیزه خوبی بود. خدمتتون عرض کنم که اما خب در قالب همون دستیار کارگردان بودن دیگه. امسال وقتی که تونستم بیام برسم به جشنواره منطقه‌ای و همه دوستان رو دیدم، دوستانی که از استانهای دیگه اومدن و برگزیدن، یعنی مطمئنن مراحلی رو طی کردن و اونها شدن شماره 1 استان خودشون، این یه تجربه خیلی خوب بود، این گفتگوه، این تبادل دانشه، تبادل تجربه و گرد هم در اومدن باعث این میشد که ما بیشتر تلاش کنیم. برای خود من خیلی ثمرش چشمگیر بود. چرا؟ چون وقتی از جشنواره منطقه‌ای برگشتم، همه نکاتی رو که داورا گفته بودن، منتقد جشنواره گفته بود، بقیه بچه ها گفته بودن و کارو دیده بودن، شروع کردیم ما 4 روز فشرده روی همه اون نقدها کار کردیم.
بله.
نمایش اصلا به یک قوام دیگه رسید، یه چکشکاری خیلی خوب شد وقتی ما رفتیم جشنواره. مطمئنن حالا جناب آقای موتورچی فرمودن هر دلیلی داشته که برگزار نشده جشنواره منطقه‌ای تو اون سالها، این تجربه که من امروز دارم خب مطمئنم برای اون هنرمندای اون 7 ساله اتفاق نیفتاده.
بله.
و مطمئنن آثار به اون قوامی که باید شک بگیره بیاد جشنواره، شاید این اتفاق براشون نمیفتاده. البته قضاوتی هم من نمی کنم نسبت به آثار گذشت، اما برای خودم خیلی مفید و خیلی پرثمر بود.
بسیار عالی، یک جهان سپاسگزارم. خب در همین گیر و دار گپ گرم جناب کارگر، مهمان نازنین دیگری هم به جمع ما افزوده شد. البته مهمان که دیگه نمیشه گفت، خودش صاحب خانه است، دستی گرم بر حوزه تولیدات برنامه های رادیویی داره، چه در قالب تهیه کننده چه در قالب کارگردان، خاصه نمایش های رادیویی و نامی شناخته شده برای اهالی تئاتر، خاصه رادیو تئاتر. علی بهرامی عزیز سلام، وقت بخیر، خوش آمدی.
به نام یگانه هنرمند عرض سلام دارم خدمت شما امین خرمی عزیز، همچنین مهمانان عزیزی که در استودیو حاضر هستن، جناب آقای سید مصطفی موتورچی، آقای حسین کارگر نازنین و دوست دیرینم میثم کریمی عزیز و بزرگوار. یه سلام ویژه هم دارم خدمت مخاطبین خوب و عزیز شبکه رادیویی گفتگو، در خدمتتون هستم. البته این هایی که گفتین خیلی برازنده بنده نبود،
مهربانی
به حکم وظیفه به یکی از خانه‌های خودم یعنی رادیو اومدم و در خدمت شما هستم. امیدوارم که زمان مفید و ثمر بخشی رو برای مخاطبان داشته باشیم.
عزیزی، قطعاً هرچه که ما در عصر و زمانه جلو میریم و با پیشرفت رسانه‌ها همراه میشیم، جایگاه رسانه و تنوع رسانه به همین میزان تولید محتوا برای رسانه جذابیت بیشتری به خودش میگیره. هرچند یه قده چیزی قریب 12 سال توی گلوی من گیر کرده، چون 12 سالی که دارم راجع به این قضیه هر سال به بهانه جشنواره تئاتر فجر مینویسم و اون که چرا بخش رادیو تئاتر رو مدام بخش جنبی این جشنواره خطاب میکنن، بخشی که رقابت میشود، توش جایزه دارد، بسیار بسیار بخش مهمی است، مخاطبان بسیار متفاوتی از حوزه نمایش‌های صحنه‌ای دارد، فراگیر میکنه، معرفی میکنه، آشنا میکنه عزیزان شنونده رو، هنرمندان خیلی خیلی کار درست، استخون خورد کرده، شناخته شده تو این حوزه حضور داشتن، چه در مقام آکادمیک بحث دانشگاهی، چه در حوزه تجربه یا تولید آثار، و در نهایت میتونم این عقده رو این بار علاوه بر بحث مکتوب در خبرگزاری ها و روزنامه ها به شکل شفاهی با علی بهروی مومنی که از اعضای هیئت انتخاب آثار رادیو تئاتر جشنواره 41 در میون بگذارم. چرا جنبی برادر؟
خب اول باید خدمت عرض کنم که ممنون که 12 ساله داری قلم میزنی برای رادیو تئاتر. شاید اونهایی که من رو بیشتر و یا از نزدیک میشناسن میدونن که منم یه چیزی قریب به 14-15 ساله که تمام در واقع مشی هنریم رو خرج رادیو تئاتر کردم، تا اینجایی که در واقع تحصیلاتم رو تو حوزه تحصیلات تکمیلی در حوزه رادیو ادامه دادم که بتونه ممزوج شه با در واقع تئاتری که پیشتر خونده بودم و بتونم به لحاظ آکادمیک هم شاید دنبال کنم چیزی که دغدغمه و علاقه دارم. از سال 1386 جشنواره 26 فجر به همت آقای ایوب آخانی، نادر برهانی مرند، آقای پیشکر و سایر دست‌اندرکاران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، نمایش‌های سریالی در واقع در خانه هنرمندان ایران، جایی که امروز تالار استاد عزت الله انتظامی خطاب میکنیمش، پدید اومد. رسانه‌ای که اون موقع در واقع توی دنیا عمرش به 30 سال نمیرسید، حاصل ترکیب رسانه رادیو در قالب نمایش بله. و تئاتر صحنه‌ای بود و خب خیلی الکم بود، یه جورایی میشد گفت اجرای زنده نمایش رادیویی بود اون روزها، که با حمایت آقای دکتر حسن خجسته معاون وقت صدای جمهوری اسلامی ایران این اتفاق افتاد و اون روزها اتفاق خوشایندی بود. بعدتر افرادی مثل بنده که از گرد راه رسیدن و آشنا شدن با این رسانه سعی کردن که سعی کنن به اطلاع و در واقع هرچه بهتر جا افتادن این رسانه نوظهور، خب خدا رو شکر امروز در 41 جشنواره بین المللی تئاتر فجر میتونیم بگیم سه دوره پیاپی که قطع نشده، چون برخی دوره ها متاسفانه با سلیقه دبیر جشنواره این بخش کنار گذاشته میشد. میخواستم اینو بگم، خدا رو شکر که هست، حالا چه جنبی چه غیر جنبی، و خیلی موقع ها اشتباه بخش رادیویی خطاب میشه که خب رادیو تئاتر، رادیو در واقع قابل احترام، نمایش رادیویی قابل احترام، این رسانه‌ایه که برای خودش هویت داره و امثال بنده کمترین دارن تلاش میکنن که به اون بالندگی خودش برسه و فکر میکنم بعد از 15 سال یواش یواش نوجوانیه که داره قدم میذاره در راه بلوغ، و امیدوارم که عمری خداوند به من عطا کنه که بلوغ کاملش رو هم ببینم
انشالله.
توی دنیا انشالله. و گوشه کنار در واقع این کره خاکی خیلی درخشان برخورد میشه، متن‌های اسطوره‌ای و متن‌هایی که ما شاید از طریق سینما باهاش ارتباط گرفتیم در قالب رادیو تئاتر اجرا میشه و افراد گاهی اوقات پیش میاد چندین ماه پیشتر بلیط تهیه میکنن، در نوبت میمونن که بتونن در اون استدیویی که رادیو تئاتر اتفاق میفته حاضر بشن و از نزدیک رویت کنن. عرض کردم استدیو، باید بگم که در خارج از ایران خیلی اوقات در استدیو اتفاق میفته رادیو تئاتر، و امکانات تئاتر صحنه‌ای رو نظیر نور و بهره برداری از دکور حداقلی و گریم و طراحی لباس و چه و چه رو به استدیو رادیو میبرن. ما در ایران کمی در واقع متفاوت با این پدیده مواجه شدیم و امکانات رادیو رو داخل سالن تئاتر میاریم که این هم در واقع برای خودش جذابیت هایی داره و میتونه برای علاقمندانش ایجاد انگیزه کنه. اگر اطلاعی کلام کردم ببخشید، لازم بود یه مقدمه نسبتا طولانی در باب رادیو تئاتر.
ما می‌خواستیم فصل اول گپ و گفت تک تک مهمانان رو داشته باشیم. پیش از شما ما افتخار همکلامی با جناب موتورچی و جناب کارگر رو داشتیم تا دوستان عزیز با زبان و روایت نازنینان هم همراه بشن. این برنامه یک برنامه است که الزاما منتظر طرح پرسش از جانب من یا جناب کارگر نباشید. هر جایی که احساس می‌کنید دقیقاً همینجوری که نشستیم و داریم گپ و گفت می‌کنیم باید ورود کنید. یه بحثی رو هم آقای
من همینجا جسارت کنم ورود کنم، یه عذرخواهی کنم بابت تأخیرم در حضور، یه خدا قوت بگم با آقای موتورچی بابت در واقع پشت سر گذاشتن این دوره از جشنواره و زحماتی که کشیدن، یه تبریک بگم با آقای کارگر بابت کسب توفیقی که داشتن در این دوره از جشنواره، و یه تشکر کنم از میثم که باعث شد در واقع در جمع شما باشم و بتونم این گفتگو رو دنبال کنم.
من با اجازه امین جان عزیز من میخوام یه انتقادی بکنم آیه موتورچی، اجازه هست؟
بفرمایید.
حالا همه تعاریف رو ما کردیم، گفتیم که آقا جشنواره منطقه چقدر خوب بود.
بله.
یک اتفاقی توی بوشهر افتاد، من خیلی نقد داشتم بهش، میخوام این رو بگم. یکی از گروه ها که نمیخوام اسم ببرم در اختتامیه، یکی از گروه ها یک اعتراضی نسبت به اون داوری ها داشت و اون گروه من دیدم بعد از اون اعتراضش به اون بازیگر مد نظرشون جایزه تعلق گرفت و بعد هم من دیدم توی جشنواره فرش هم حضور داشتن. این ماجراش چی بود؟
قبل از اینکه
اسم نبریم دیگه،
بحث قبلی بحث جنبی رادیو تئاتر، من اینو بگم بعد
میریم سراغ رادیو تئاتر بعدش با اجازهتون.
آره، اصلا بحث جنبی نیست. الان ما اصلا تلاش کردیم که این واژه جنبی ازش حذف بشه. چرا؟
یعنی حذف شد هر رسانه‌ای بخواد همینجا جلو خودتون آقا باز میکنیم.
ببینید، ما اولین قدم این بود که ما اینو از زیر سایه نمایش‌های صحنه‌ای و خیابانی خارج بکنیم. چیکار کردیم؟ گفتیم قبل از شروع نمایش‌های صحنه‌ای و خیابانی بخش رادیو تئاتر به شکل مجزا برگزار بشه و همراه با افتتاحیه بقیه بخش‌ها اختتامیه جشنواره رادیو تئاتر رو برگزار
کنه. بله.
یعنی قبلا اینجور بود که زیر سایه اونها می‌رفت و اصلا گم می‌شد رادیو تئاتر. حالا اجراها کمتر دیده می‌شد، کمتر شنیده می‌شد. امسال ما اتفاقا می‌خواستیم یعنی قدم اول رو برداریم که بگیم خودش یه مدیومه بسیار جذاب رادیو تئاتر.
اینطور هم هست واقعا. حالا مفصل با مدیر بخشش و یکی از داوران هم صحبت می‌کنیم. این ماجراش چی بود؟
خب این بحث جنبی که واقعا تلاش کردیم که نباشه، ان شاءالله از این به بعد همینجوری قدم بردارن که این واقعید جنبی بودن رو ازش حذف کنن.
امید واقعا.
اون نمایش هم که شما میفرمایید، ببین دبیر هر جشنواره اختیار داره.
بله. پس من می‌خواستم ببینم که با اختیار دبیر اومد
یه سری آثار رو انتخاب بکنه، یه سری آثار انتخاب نکنه. اون کار در داوری پذیرفته نشد.
درست.
و بالا نیامد و خود دبیر اون کار رو دیده بود.
بله.
و با سلیقه خودش انتخاب کرد برای ورود
خب.
به جشن.
خب من به سوالم رسیدم، کمان که هم آیه خرمی هم بقیه دوستان میدونید دیگه، توی اکثر جشنواره‌های دنیا، فستیوال‌هایی که توی دنیا چه در حوزه تئاتر چه در حوزه سینما برگزار میشه، عرضم به خدمتتون که دبیر میتونه تا چند اثر رو با اختیار خودش وارد جشنواره کنه. جشنواره منطقه اتفاق افتاد. این که گروه‌ها میگم، من با گروه‌ها که صحبت می‌کردم،
بله.
آیه خرمی عزیز میگفتن که آقا ما مثلا می‌خواستیم کارمون رو ضبط کنیم، یا مشکل نور داشتیم، یا مشکل صدا داشتیم، یا اصلا دوربین با کیفیتی نبود. و این اتفاق که الان حضوری رفتیم اونجا و داورها اجراها رو روی صحنه دیدن، یکی از بهترین اتفاقاتی که در چند سال اخیر توی تئاتر ما میافتاد شکل گرفت و شهرستانی ها استانهای مختلف اومدن و قدرت نمایی کردن در پایتخت. از آقای حسین کارگر میتونیم بپرسیم دیگه، چند تا جایزه بردن، اسب قاتلین، خاکستری، برای بچهای تئاتر استانها اومدن و یک قدرت خودشون رو نشون دادن. و من فکر میکنم که ما سال آینده این برگزاری جشنواره منطقه‌ای رو، هر جا اشتباه میگفتم شما منو تصحیح کنین، سال آینده برگزاری جشنواره تئاتر منطقه‌ای رو ما توی تئاتر حرفه‌ای کشورمون خواهیم دید. دیدیم که چه استعدادهایی وجود داره، چه کارگردانهایی وجود داره، چه طراحهای صحنه‌ای وجود داره، چه بازیگرایی وجود داره، و قطعا منتظر اتفاقات خوبی برای تئاتر باشین. جشنواره منطقه‌ای 25 به کار خودش پایان داد و حسین کارگر توی بوشهر کارش روی صحنه برد و اومد توی بخش صحنه‌ای و خوش درخشید، که با اجازه شما بعد بهش میپردازیم. حسین کارگر، رادیو تئاتر که امین خرمی عزیز خیلی درست اشاره کرد که متاسفانه توی این چند سال به اسم جنبی شناخته میشد و فکر میکنم یک ماجرای وجود داره، بحث تبلیغات رادیو تئاتر. رادیو تئاتر حدودا من با آقای آخانی که صحبت میکردم که یکی از فکر میکنم نفرات نخستین نفراتی بودن که توی بحث رادیو تئاتر رو توی کشور عزیزمون ایران مطرح کردن.
من در گوشی بگم امیدوارم دلخور نشن برخی عزیزم، من آقای آقاخانی رو پدر رادیو تئاتر ایران میشناسم.
درسته. حدوداً 58 ساله که توی دنیا مقوله مدیومی به اسم رادیو تئاتر وجود داره. توی خیلی از کشورهای دنیا این رادیو تئاتر هر سال توی عیدهای خاصی داره برگزار میشه با استقبال مخاطبان زیادی و از سال 86 به این طرف هم توی ایران شکل حرفه‌ای خودش رو به قول معروف شکل گرفت، این شکل حرفه‌ای، و تونست که توی جشنواره‌های مختلف، من فکر میکنم توی جشنواره مقاومت برای اولین بار با مدیریت خود علی بهرامی این اتفاق افتاد.
دوره 15 در دبیری آقای حسین پارسایی گفتگوی اتفاق افتاد و بخش رادیو تئاتر رو تونستیم به جشنواره تئاتر مقاومت اضافه کنیم. بله. بخش در واقع جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران به همت آقای آخانی این بخش اضافه شد. بنده هم توفیق داشتم در واقع در یک دوره مسئولیت این بخش رو داشتم در جشنواره تئاتر دانشگاهی، و هر جایی اسم رادیو تئاتر باشه مطمئن باشیم علی بهرامی بی چشم داشت تمام قد ایستاده تا کمک کنه به
و فکر میکنم علی به عنوان کسی که 2 سال پیش جایزه کارگردانی این بخش، جایزه بهترین اثر، جایزه 2 بازیگری که توی اون کار بازی میکردن، دو نفرشون جایزه بهترین بازیگر، همه جوایز 2 سال پیش جشنواره فجر بخش رادیو تئاتر رو اون کار سینجیم اگر اشتباه نکنم درو کرد
با اقبال و... روبرو بشه و باوران
آره حالا
سلیقه‌شون بود، چون من معتقدم که تو هر جشنواره‌ای جایزه گرفتن یا نگرفتن بخش دومه، حضوره که اولین اصله و این دوره خیلی این حضور مهم بود. آقای موتورچی فکر کنم در این رابطه چون یه گپ و گفت کوتاه قبلا با هم داشتیم می‌دیدیم این حضور است که مهمه، جایزه گرفتن برنده شدن یا نشدن در وهله دوم قرار میگیره و بلا شک سلیقه اون هیئت داورانه و ممکنه که اگر یه هیئت داوران دیگه باشه یه نتیجه دیگه‌ای رقم بخوره و اعتبار هر جایزه و هر جشنواره‌ای به اعضای هیئت داورانه، چه که همینجا هم جا داره بگیم این دوره از جشنواره تئاتر فجر چه هیئت داوران درخشانی داشت.
آره و واقعا حالا میخوام این رو بگم دیگه، من هنوز انتقاد دارم به تبلیغاتی که برای رادیو تئاتر داره انجام میشه و متاسفانه کم هست، چون انقدر جذابه. من خودم سال گذشته افتخار این رو داشتم توی بخش رادیو تئاتر جشنواره فجر یک اثری رو داشتم و دوستانی که خودم دعوت می‌کردم شاید برای اولین بار میومدن یک رادیو تئاتر میدیدن و وقتی که این رادیو تئاتر رو میدیدن میگفتن ای چقدر باحال رادیو تئاتر، مگه میشه مثلا اون گوشه یه نفر وایس با خاک و در و این جور چیزا به قول معروف بازی کنه و ما صداش رو به شکل یک افکت ببینیم و بشنویم و اون حالا ماجرایی که 49% رادیو 49% تئاتر 51%
نکنیم به این بحث اونجا
رادیو خیلی جذابه آخه امین خرمی عزیز. شما دیدی رادیو تئاتر خودت؟
بله با اجازهتون.
آقا میگه 12 ساله دارم قلم میزنم برای رادیو تئاتر.
آقای متوچی شما رادیو تئاتر امسال دیدین؟
امسال وقت نشد ببینم سفر.
من انتقاد میکنم به شما که ندیدین.
ولی ببخشید به شدت واسم جذاب.
خیلی جذاب آخه.
خیلی جذاب.
و فکر میکنم
دلتون رو بسوزونم آقای متوچی، چه کارهای درخشانی امسال بود. به زرس قاطع میگم در ادوار گذشته که بنده توفیق داشتم به عنوان حداقل یک مخاطب حضور پیدا کنم در بخش رادیو تئاتر جشنواره تئاتر فجر، با قطعیت این فقط نظر من نیست، نظر مدیر بخش است، نظر برخی دیگه از دوستانی که صاحب نظر هستن تو این حوزه هم هست، به زرس قاطع عرض میکنم بهترین دوره بخش رادیو تئاتر در ادوار گذشته بود و چه کارهای درخشانی توش بود. دلتون بسوزه که برفیش
و فکر میکنم عزیزان یک اتفاقی که افتاده، من امسال میتونم بگم اینو که رادیو تئاتر جای خودش رو در جشنواره های تئاتری کم کم دیگه پیدا کرده. ما جشنواره صاحب دلان رو تجربه کردیم، بله، بخش رادیو تئاتر داشت، جشنواره فجر بخش رادیو تئاتر داره، جشنواره دانشگاهی بخش رادیو تئاتر داره، جشنواره مقاومت هم
پس دوره
فکر میکنم ما مثلا تا 5 سال آینده مخاطب بیشتری رو هم پیدا کنه.
آره همینجا بحث های درگوشی رو به قول معروف گفتنی علی بهرامی عزیز بابش رو در این برنامه باز کرد به این بگم، اینکه همه جشنواره‌ها هم دارن رادیو تئاتر رو برگزار میکنن، متاسفانه این نقدشون به برخی از این جشنواره‌ها وارده که صرفا فقط برای با نگاه کمی برای افزایش به بخششون، نگاه کیفی و حرفه‌ای به رادیو تئاتر ندارن. این رو
کاملا با شما موافقم.
احسن تا میخوام خیلی سعی میکنم قطع نکنم حرفتو. یک لبه تیغیه که خیلی باید مراقبت باشه. عرض کردم نوجوان پا به بلوغ
بذاشته،
بله، یکه بزاعت و در واقع امکان انحراف درش خیلی زیاده.
خب ما دو تا مهمان نازنین داریم، هر دو مربوط به بخش رادیو تئاتر، که بتونیم یه پرونده کامل و جامع داشته باشیم. نخستین مهمانمون در آن قامت از دسته مدیران قرار میگیره که صرفا وقتی که مدیر شد هوای صندلی ورش نداشت و متوجه هست که در چه رسالت سنگینی روی دوششه و چه مسیر بسیار سختی پیش روش. خودش از بچه های رادیو بوده و میداند وقتی که در قامت مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی رادیو و مدیر رادیو نمایش قرار میگیره چه سنگینی داره. بسیار بسیار خوشحالیم و خوشبختیم که جناب دکتر محسن سوهانی، مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی رادیو و مدیر رادیو نمایش، هم اکنون میزبان صدای گرمشون هستیم. همچنین دکتر امین رهبر، مدیر بخش رادیو تئاتر 41مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر. هر دو نازنین از طریق خطوط ارتباطی همدل شب چراغ هستند. جناب دکتر سوهانی سلام، شبتون به مهر، خوش آمدید به شب چراغ.
سلام و درود بر شما، سپاسگزارم از مهر و حسن توجهتون و سلام و درود میفرستم بر اهالی و همراهان عزیز شب چراغ رادیو گفتگو.
بسیار سپاسگزارم، ممنون و متشکر. و جناب رهبر بزرگوار، عرض درود، ادب، خدا قوت و خوش آمدید به شب چراغ. آی دکتر رهبر، صدای من رو دارید؟ آی دکتر رهبر، خب تا ارتباطمون با جناب رهبر برقرار بشه. خب جناب سوهانی، میدونم البته خب باید تمام قد تشکر بکنم بابت صبر و حوصلتون که دقایقی پای خطوط ارتباطی بودید. فصلی از صحبت‌های جناب علی بهرامی و میثم کریمی عزیز رو شنیدیم، هم بر راستای مدار جریان توفیق رادیو تئاتر، باز کردن مسیر این هنر، هنر بسیار بسیار جذاب در جشنواره‌ها، دیده شدن متفاوتش به ویژه امسال در گام 41 صحبت کردیم و هم گوش نقدی هم به برخی از نگرش‌ها نسبت به این هنر. نگاه کلان شما رو داشته باشیم. ضمن اینکه بار دیگر سلام می‌کنم به جناب دکتر رهبر، مدیر بخش رادیو تئاتر جشنواره 41. قربان، سلام، شبتون بهش خوش اومده به شب چراغ.
سلام، عرض ادب خدمت شما و شنوندگان فهیم و فرهیختتون. در خدمتتون هستم.
یک جهان سپاسگزارم. جناب دکتر سوهانی، در خدمتتون هستیم، شنونده فرمایش شما.
خواهش میکنم. من دقایقی که همراه بودم با برنامه لذت بردم از بحث داغی که شکل گرفته بود و خوب نکات خوبی هم مطرح شد. به هر حال رادیو تئاتر یک عرصه نسبتاً نوظهور و البته تجربی محسوب میشه و در زمینه‌های تجربی هر چقدر که فضا و مجال بیشتر باشه برای تجربه و آزمون هنرمندان، رفت رفته کیفیت هم بهتر شکل میگیره.
بله، بله.
و اون زمینه خب خودش رو بهتر پیدا میکنه، ظرفیت‌هاش بهتر شناخته میشه. اونطور که من دنبال کردم، خب طی این دوران رفته رفته این اتفاق افتاده و تایید میکنم این فرمایش دوستان رو که فکر میکنم در این دوره به یک کمال و بلوغ نسبی خوبی به نسبت دورهای قبل رسیدیم در جشنواره 41 فجر در بخش رادیو تئاتر. و خب حتی مقایسه میکنم با حالا تجربه قبلی که به همراه آقای دکتر رهبر در جشنواره مقاومت به عنوان داور حضور داشتیم، باز خیلی از کارها پخته تر شده بود. اونجا هم خیلی با دوستانی که شرکت کرده بودن بحث‌های نظری صورت گرفت در مورد ابعاد و ماهیت رادیو تئاتر. خب واقعیت اینه که ما منابع خیلی دقیقی در مورد این زمینه میان رشته‌ای و نوظهور نداریم.
بله، بله.
همونطور که عرض کردم محصل تجربیاتی است که در دنیا شکل گرفته و در این حوزه‌های اکسپریمنتال یا تجربی به حال ایده های نو، حرف های نو میتونه خیلی مطرح بشه. من مکرر گفتم حالا تو گفتگوهای مختلف که به نظرم سادگی و سرعت دو مزیت قابل توجه عرصه رادیو تئاتر هست و اینکه یک هنر مینیمال یا کمینه گراست و در ابعاد ساده تری ما تئاتر صحنه رو داریم با محوریت صدا که یک رکن مهم و ستون مهم در هنرهای نمایشی هستش و به هر حال هنرمندان با توجه به مزیت‌ها میتونن بیان خیلی خلاقانه، خیلی ساده‌تر و سریع‌تر ایده‌هاشون رو بررسی ظهور برسونن.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم. خب جناب دکتر رهبر، فتح کلام آغازین، نکات شما رو هم داشته باشیم، البته که در تعریض یا تکمیل فرمایشات جناب دکتر سوهانی اگر که نکته ای هست حتما بفرمایید. خروجی و نگاه شما در قامت دبیر اسخای میگم مدیر بخش رادیو تئاتر جشنواره 41 پرسشی است که ذیل فرمایشاتون اگر که ممکنه بهش یک ارجاع اشارتی داشته باشید.
بله، من سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر سوهانی و مهمانان محترم حاضر در استودیو. ببینید، واقعیت اینه که رادیو تئاتر حالا تاریخش رو دوستان خب اعلام کردن، دوره 86 و دوره 26 همه جشنواره فجر با کمک حالا معاونت وقت صدا جناب آقای دکتر خجسته و آقای برهانی مرم و آقای آقاخانی و دوستان دیگه و اساتید این حوزه توی جشنواره فرش کار خودش رو شروع کرد و توی خانه هنرمندان، یعنی محل خانه هنرمندان، سالن استاد انتظامی به صورت عموم این اجراها ادامه داشت و جای خودش رو پیدا کرد. ولی اینکه حالا چرا رادیو تئاتر اصلا به وجود اومد و اصلا فلسفه وجود یک مدیوم نوظهوری مثل رادیو تئاتر چه لزومی داشت توی حوزه هنرهای نمایشی، اول اینکه در واقع خب هر کاری ما برای حوزه هنرهای نمایشی، برای اشاعه هنر نمایش در کشور بکنیم خب خودش خجسته است. پس یعنی اولین مرحله اینه که برای اشاعه هنر نمایشگری توی حوزه هنرهای دراماتیک توی کشور هست.
بله.
مسئله دوم این بود که خب تمام جنبش‌های هنری، تمام اتفاق‌های هنری برای این بود که ما اون یک چنگی بندازیم به اون بخش مخاطب، به اون بخشی که در واقع مخاطب میتونه هدف ما رو از تولید یک اثر بیشتر مد نظر قرار بده. یعنی ما مخاطب رو باید مد نظر ما قرار بدیم، یعنی مخاطب هدف اصلی ماست. اگر ما یک جنبش رو توی تاریخ اصلا هنر، فلسفه هنر، توی تاریخ خود هنر نگاه کنیم، تمام جنبش ها برای این قضیه است، برای اینه که توی یک دوره آثار کلاسیک مخاطب رو درگیر میکنه، توی یک دوره آثار مدرن و یک دوره پست مدرن و و و هزار و یک جنبش هایی که حالا توی عرصه هنرهای هم نمایشی و به طور کلی هنر وجود اومده. رادیو تئاتر هم از این قضیه مستثنا نیست. پس یعنی اومد که یک جنبش نوظهور بشه، یعنی قواعد رو زیر پا بذاره، قواعد رو در راستای رسیدن به مخاطب زیر پا بذاره، نه اینکه بخواد قواعد رو، یعنی قواعد رو یاد گرفته، قواعد رو میدونه چیه، قواعد تئاتر رو میدونه چیه، قواعد نمایش رادیویی رو میدونه چیه، پس حالا اینها رو با هم تلفیق کنه. توی یک دوره خب دو روی کرد بود، میگفتن نمایش رادیو تئاتر بیاد عیناً نمایش رادیویی رو توی صحنه اجرا کنه، که روی کرد دوم این بود که وقتی میاد روی صحنه خب پتانسیل صحنه رو مد نظر قرار بده و از عناصر بصری استفاده کنه. هر دو روی کرد خیلی نمیشه بگیم اشتباس، یعنی هر کدومش به نوبه خودش واقعا معنای رادیو تئاتر رو میتونه برای ما تداعی کنه، ولی امروز یعنی با اون هدفی که حالا خود بزرگان این عرصه قرار دادن توی راهشون، توی مسیرشون، و یک قاعده‌ای رو برای رادیو تئاتر ترسیم کردن، اون که ما بر اساس صدا پایگی بودن این در واقع اتفاق هنری، اتفاق نمایشی، نمایشی رو ببریم روی صحنه.
بله.
و امکان داره وجه تا تئاتریش گاهن بچربه به وجه رادیوییش و گاهن وجه رادیوییش بچربه به وجه تئاتریش. خیلی به نظر من اگر بخوایم قاعده، یعنی خیلی قاعده مند بخوایم بریم جلو، اتفاقا باز هم دچار خطا میشیم توی این مدیوم. پس ما میخوایم که اتفاقا قواعد رو از بین ببریم، یعنی اینکه بزرگان این عرصه هستن به این سمت رفت